بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این بود در مسئله 11 که در فرض وجود مجتهدهای همتراز و مساوی تخییر در تقلید آیا ابتدایی است یا استمراری. اگر تخییر ابتدایی فقط باشد، در ادامه دیگه کسی نمیتواند از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگری مراجعه بکنه، و اما اگر تأخیر استمراری بود، این حق برای شخص محفوظ است که در ادامه از مجتهدی به مجتهد دیگر عدول بکنه. وارد شدیم در ادله تأخیر استمراری و وجوهی که می شود برای استمرار تأخیر اقامه کرد. 3 وجه را ابتدا ذکر کردیم و رسیدیم به وجه 4 که عبارت بود از استصحاب تأخیر. اگر دستمان از ادله کوتاه شد، اطلاقی و دلیل لفظی و اجتهادی بر استمرار تأخیر پیدا نشد، می شود خود تأخیر را استصحاب کرد. این وجه 4 بود. عرض شد که این استصحاب تأخیر با حداقل 4 اشکال مواجه شده، که این اشکالات در کلام مرحوم آقای خویی جمع شده و در قالب 4 اشکال بیان شده. اشکال اول به استصحاب تغییر موضوع و تبدل موضوع بود، که این اشکال اول را بررسی کردیم که تبدل موضوع اشکال بود و پاسخ هم این بود که اینجا مصداق تبدل موضوع نیست، برای اینکه موضوع از با نگاه عرفی از ادله می شود استنباط کرد، و موضوع هم عبارت است از این که شخص خود او مجتهد نیست، دسترسی به واقع نداره و باید به کارشناس مراجعه بکنه. این موضوع چه در آغاز تقلید چه در ادامه باقی است، در این تفاوت ایجاد نشده. موضوع همون جهلی است که نسبت به واقع داره و عدم اجتهاده، بیش از این دیگه چیزی در موضوع دخالت نداره. ولذا این آقایی که ابتداعا میخواد تقلید بکنه با شخصی که یک مدتی از یک مجتهد مساوی با دیگران تقلید کرده، در این نکته مثل همه، این موضوعی است که از دلیل استفاده میشه و لذا موضوع باقیه. این اشکال اول و پاسخش هم دیروز عرض کردیم، پاسخی که در کلام مرحوم اصفهانی بود و دیگرانی هم این پاسخ را تقریر کردن، مثل مرحوم آقای فاضل در همین شرح عروه خودشون بر اجتهاد و تقلید همین جواب مرحوم اصفهانی را ایشون هم یکی 2 صفحه تقریر کردند، و ما هم با اون بیانی که دیروز عرض کردیم این جواب را تمام می دانستیم. این اشکال اول طبق ترتیبی که در تنقیح آمده. طبق همون ترتیب ما میریم جلو. اشکال دومی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این اشکال شاید از خود ایشون باشه، من جای دیگه ندیدم، احتمالاً از خود ایشون باشه، این است که این استدلال شما به استصحاب اخص از مدعاست. در اشکال دوم کل استصحاب زیر سوال نمیره، بلکه گفته میشه اخص از مدعاست، و الا در بخشی از مدعا این استصحاب میشه پذیرفته شود، اما در بخش دیگری از مدعا قابل قبول نیست. تقریب و توضیح فرمایششون اینه که این مجتهدهای مساوی که میخواد شخص از یکی از اونها تقلید بکنه بر دو قسمند. یک قسم این که شخص وقتی که به تکلیف میرسه و میخواد تقلید را آغاز بکنه مواجه با چند مجتهدیه که اینها همزمان عرصبت درس خوندن، به مقام اجتهاد رسیدن و او هم که مواجه با اینها میشه اینا تقدم و تأخری ندارن، مجتهدانی هم برای او اینا الان در حین شروع تقلید اینا چند تا مجتهد مساوی هست. همین که تکلیف رسید خطاب قلد المجتهد که متوجه این شخص شد، فسألو اهل الدک فرجو الى روات احادیثنا، همین که متوجه او شد میبینه که اینا چند تا مجتهد مساوی هست. از ابتدا او مواجه با چند مجتهد مساوی است. این یک صورت. اما صورت دیگری وجود داره و اون صورت این که شخص تقلید میکرده از یک مجتهد اعلمی، ابتدای تقلید او مواجهه با مجتهدهای همتراز نبوده بلکه یه مجتهد اعلمی بوده و او از اون تقلید میکرده، منتها آرام آرام یه کسی که اعلم نبوده با تلاش علمی که انجام داده رسیده به جایی که دیگه مساوی این اعلم شده، یعنی اون عدل پیدا کرده. فرض کنید ابتدا کسی تقلید میکرد از مرحوم آقای خویی سامنه کنم و بعد وقتی که اون رسید به تکلیف آقای خویی بود یا امام بود یا هر کسی دیگری و اون زمان این شخص ابتدای تقلید او تعین داشت تقلید از این آقا، منتها آرام آرام مثلا شهید صدری پیدا شد، جوانتر بود، کار کرد و حتی شاگردم بود، ولی با اون رشد علمی که داشت این آقا شد مساوی اونی که قبلا اعلم بوده. این یه صورت دیگه است که در ادامه مجتهد اعلم او میشه مساوی با دیگری، به حیثی که اگر الان او تکلیف میرسید مخیر بود بین آقای خویی و صدر مثلا، ولی اون زمان که تکلیف رسید در آغاز اعلم مثلا آقای خویی بود، حالا نه در ادامه اعلم دیگه نیست، مساوی پیدا کرده، همتراز پیدا کرده. این صورت دومه. پس در مواردی که بحث از تخییر میکنیم گاهی است که در ابتدای تقلید شخص مواجه با چند مجتهد همتراز و مساویه، و صورت دوم اینه که نه، ابتدا با یک اعلم سر و کار داشته اما و از نظرات او هم پیروی کرده، تقلید کرده، در نماز قصر، در نماز کثیر السفر، در تسبیحات اربعه، چی تقلید یه شخصی کرده که او اعلم بوده، اما بعد از یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال رسیده به جایی که نه، ایشون از تک بودن و اعلمیت رفته بیرون، کسان دیگری اومدن بالا و همتراز داره. حالا فرضی من این مثالی مثلا براش زدم، حالا البته نسبت به اونایی که اون زمان آقای خویی رو علم میدونستن کسانی بودن که بعد در ادامه بعد از فاصله ای که مثلا شهید صد اومد بالا دیگه نه، میگفتن که حالا بعضی میگفتن حتی ایشون علم شده، بعضی میگفتن دیگه اینا مساوی هن، اینجور چیزی. حالا رو فرض من دارم میگم، نمیگم حالا عقیده خودم چی هست یا این هستی نیست. این صورت دومه. خب استصحاب تخییر در صورت اول که درسته، معقوله، اونجا قبول داریم، برای اینکه از اول که این تقلید رسید در صورت اول این شخص مواجه چند تا مجتهد مساویه، مخیره، حالا از یکی تقلید کرد، در ادامه نمیدونیم تخییر باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم. اما در صورت دوم چی؟ در صورت دوم دیگه تخییر حالت سابقه نداره، برای اینکه در ابتدا این شخص ها، اشخاص، این دو نفر مساوی نبودن، یکی اعلم بود یکی غیر اعلم بود و او متعین بود که از اعلم تقلید بکنه، حالا آمده جلو بعد از 5 سال، این شاگرد اومد همتراز استاد شد، حالا مواجه با چند تا مجتهد مساوی است. نه، حالا ما فرض میکنیم که علم داره، حالا فعلا فرض شک کار نداریم. صورت اول علم داره که اون وقت اون آقا اعلم بود و علم داره که الان اینا شدن مساوی. صورت اول اینه که علم داره از اول اینا مساوی بودن. صورت دوم اینه که نه، علم داره که این آقا اعلم بود ولی و ازش تقلید کرد، اما در 5 سال بعد این شاگرد شد همتراز استاد. علم داره، حالا جای شک و داستان دیگه داره. بله دیگه، یعنی ابتداعا الان تأخیر داره پیدا میشه، ولی برای کی؟ برای کسی که تقلید کرده از یک کسی، سابقه نداره.
تقلید به صدا میرسه داری، الان موضوع بحث ما خالی شد. ما بحث از تقلید استمراری بود.
خب درسته، بله، ولی میخوایم ببینیم برای این شخص میشه استصحاب کرد؟ میگن نه، نمیشه استصحاب. این فرمایشی که همینطوره، حالا دیگران هم اینو همینجور جواب، یعنی شبه این جواب دادن. این اشکال دومه که یعنی بحث عدوله، عدول از مساوی به مساوی، این مشترک با اون دیگه. آیا میشه اینجا از مساوی به مساوی عدول کرد؟ میگیم که این دلیل استصحاب عدول از مساوی به مساوی را در صورت اول درست میکنه. چرا؟ برای اینکه استصحاب تأخیر میکنیم. اما در این صورت عدول از مساوی به مساوی، با اینکه مساوی شدن، ولی نمیشه عدول از مساوی به مساوی را با استصحاب تأخیر درستش کرد. با استصحاب تأخیر نمیشه درست کرد، چون این حالت سابقه نداره، این حالت سابقه نداره. و عرض شود که به این ترتیب اشکال دوم ایشون اینه که این استدلال به استصحاب اخص از مدعاست، یه صورت این شکلی رو دیگه نمیگیره. در این صورت دوم ما اگر بخوایم تعیین تکلیف بکنیم، باید ببینیم ادله تأخیر این رو میگیره یا نمیگیره. ادله تأخیر این رو میگیرد یا نمیگیرد؟ اطلاقات این رو میگیره یا نمیگیره؟ اگر اطلاقات این صورت دوم رو نگیره، عرض شود که اطلاقات تأخیر این صورت دوم رو بگیره، خب اطلاقات. اگر اطلاقات نگیره، باید استصحاب تأخیر نمیتونید بکنید، بلکه به یه شکلی شاید باید استصحاب همون تعین کرد که قبلا متعین بود برای او تقلید از این اعلم، حالا باید استصحاب اونا کرد. حالا یا اگر این استصحاب هم جاری نشه، بالاخره با استصحاب نمیشه قضیه را حل کرد، حالا دیگه پی نگرفتن برن جلو. این اشکال دومیه که اینجا وجود داره. این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست، برای اینکه اصل بحث ما در همون تأخیر استمراریه، یعنی کسی که قبلا دارای تأخیر بود، حالا در ادامه هم نمیدانیم که تأخیر داره تا بتونه عدول بکنه، یا دیگه ادامه تأخیر نداره. مثلا بحث ما در عدول در مواردی که تأخیر استمراری باشه اینجاست، ولی اگر تأخیر استمراری نیست، این بحث ما اصلا راجع به اینجا نیست. حالا فوقش هم باشه، این صورت که صورت خیلی شایعی هم نیست، این صورت میگیم نه، میگیم استصحاب درش جاری نمیشه. این امر مهمی نیست. به عبارت دیگه اشکال دوم به نفعی وارده، ولی ضرر به کل مطلب نمیزنه. اشکال دوم میگه استصحاب تأخیر در این صورت دوم جاری نیست، ما میگیم قبوله، ما خیلی سر این دعوایی نداریم. اما اینکه این صورت دوم فقط باید به این نکته توجه داشت که اینجا بحث عدول معنا داره، که آیا می شود عدول کرد یا نه از این اعلمی که امروز شده مساوی، به مساوی می شود مراجعه کرد یا نمیشه. این قابل طرح به این شکل. اما بحث تأخیر ابتدایی و استمراری نه، اینجا امر دائره بین تأخیر ابتدایی و استمراری نیست، برای این آقا تأخیر ابتداییه، این آقایی که تازه مواجه شده با این دوتایی که حالا مساوی شدن. این طرح سوالش اینجوری است که تأخیر برای این شخص دیگه تأخیر استمراری نیست، این توضیح مسئله است و خروج این فرض از اون بحث ضرری به اون اصل مطلب نمیزنه. البته در ادامه در این صورت آیا حالا اون وقت اگر اولا باید ببینیم اطلاقات تأخیر را برای این آقا شامل میشود یا نمیشود. ممکنه کسی بگه اطلاقات تأخیر این فردی که قبلا متعینا باس از این اعلم تقلید بکنه اصلا این را نمیگیره. ممکنه بگیم نه اطلاقات این صورت هم را میگیره، و اگر هم اطلاقات نگیره اون وقت سوال بعدی اینه که استصحاب تأخیر نداریم ولی استصحاب اون تعیین میشود یا نمیشود. این دو تا سواله که تو این صورت اهمیت داره و باید حالا ببینیم بعدها اگر شد باز بهش میرسیم. بنابراین اشکال دوم به نحوی ممکنه به کسی بگه که وارده، منتها اهمیت نداره برای اینکه شاید از اول این صورت اصلا مد نظر نبوده در اینجا، ولی در این حال حکمش رو با تعیین کرد و با استصحاب نمیشه حکم این صورت دوم رو تعیین کرد. به یک معنا این صورت اصلا مد نظر نیست در اینجا، به یک معنا اگرم مد نظر باشه ما قبول داریم که اینجا نمیشه استصحاب تأخیر کرد، این مهم نیست، میره کنار. این اشکال دوم. میریم اشکال سوم. اشکال سوم هم اینجا این است، اشکال سوم به استصحاب تأخیر این است که استصحاب در شبهات حکمیه بنابر بعضی از انظار از جمله نظر آقای خویی اصلا جاری نیست. این اشکال مبنایی است دیگه. توضیح مسئله این است که در استصحاب در همون رسائل اگر یادتون باشه 11 قول یا 14 قول در حجیت استصحاب مرحوم شیخ جمع آوری کرده بود و بیان کردن. یکی از اقوال در باب حجیت استصحاب تفصیل بین موضوعات و شبهات حکمیه و موضوعیه است و این که استصحاب اصولا اصل عملی است برای تعیین تکلیف در شک در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه، اما در احکام کلیه و شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. این یک تفصیله. مثلا در عصر حضور نماز جمعه واجب تعیینی بوده فرضاً، آیا می شود در عصر عرض شود که غیبت فرض میکنیم که دلیل لفظی و اطلاقی برای وجوب تعیینی نماز جمعه نیست، آیا می شود به استصحاب اون حکم از زمان حضور به زمان غیبت تمسک کرد یا نه؟ این شبهه حکمیه است که استصحاب حکم بکنیم، این حکم در یک زمانی ثابت بوده الانم نمیدانیم اون حکم هست یا نیست، استصحاب حکم بکنیم. حکم فعلی، حکم عینی که قبلا بوده، شبهه حکمیه است، شبهه در حکم کلی است. مثلا نمیدونیم حکم خدا نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت چیست، بگیم استصحاب میکنیم اصل این حکم را، این شبهه حکمیه است. غیر از اینه که نمیدونیم این نجسه یا نجس نیست، این قبلا پاک بوده حالا میگیم پاکه، این شبهه موضوعی است. نه، اینجا شبهه موضوعی نیست، شبهه در حکمه، میخواد استصحاب حکم بکنه. یا عرض شود که مثلا زن حائضی که پاک شده ولی غسل نکرده، نمیدونه که اون احکامی که مربوط به حائض است بعد از غسل رفع میشه یا اینکه نه با قطع دم اون احکام مترتب میشه. خب اینجا شبهه حکمیه داره، چون موضوع که تردیدی درش نیست. کانت تردم الان انقطع الدم، ولی هنوز لم تغتسل، این حالت میانه‌ای که خون قطع شده ولی غسل نکرده. آیا اون احکام حائض همچنان در این مقطع واسطه ادامه داره یا نداره؟ اینجا شبهه موضوعیه که ما نداریم. بحث اینه که نمیدونیم حتی یطهرنه یا یطهرنه به معنای قطع خونه یا به معنای غسله. شبهه ما در حکمه. میشه استصحاب بکنیم بگیم همون حکمی که در اون زمان قبل بود حالا هم هست؟ اینا مثلا یه مثال دیگه در استصحاب شبهات حکمیه که در فقه هم مطرحه. یا حالا مثال دیگری که آمده در جای خودش اینه که نماز قضای پدر بر اکبر اولاد، اولاد ذکور فرض، باید اکبر اولاد ذکور اون نماز را، نمازهای قطعی قضا شده پدر را، فوت شده پدر را قضا بکنه. این حکم کلی است. حالا اگر اومد پسر کوچیکتر یا یه آدم متبرعی اومد این یک سال نماز روزه این پدر او رو خوند، به نیت او قضا کرد، شک داریم که این حکم وجوب و قضاء فوائت پدر بر اکبر اولاد ذکور هنوزم باقیه، او باید بخونه ولی اون که یه نفر دیگه هم خونده، یا اینکه نه این شبه حکمیه است؟ استصحاب وجوب قضاء نمازهای پدر بر اکبر اولاد ذکور حتی بعد از اینکه یه آقای متبرعی آمد این نمازها را قضا کرد، این استصحاب حکمه، شبهه موضوعی اینجا نیست. و از این قبیل حالا داریم چند تا مثال زدیم. یکی از تفصیلات در استصحاب اینه که در استصحاب در شبهات موضوعی حجت است، اما در شبهات حکمیه استصحاب حجت نیست. شما تو احکام اگر شک دارید یا ادله لفظیه باید تعیین بکنه که هست این حکم یا نه، و اگرم نه استصحاب بذار کنار، باید بری سراغ یه براءت مثلا یا احتیاط. استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. این یک تفصیله. حالا یادم نیست که در متقدمین در رسائل این تفصیل عدم حجیت در شبهات حکمیه و حجیت در شبهات موضوعیه را به کی نسبت میدن تو این متقدمین دیده بودم، ولی الان از خاطرم رفت که خب در بین متقدمین هم بعضی بزرگان قائل به این مسئله بودن که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست. بله؟ خود ایشون هم اینو انتخاب میکنه؟ یعنی خود ایشون هم استصحاب در شبهات حکمیه رو نفی میکنه؟ من یادم نیست. میدونم یعنی استصحاب رو حجت نمیدونه در شبهات حکمیه؟ نمیدونم. من حالا شما هرچی بفرمید، من هیچی یادم نمیاد که شیخ نظرش چی بود، ولی میدونم بزرگانی قبل از شیخ هم این تفسیر رو قائل بوده. حالا شیخ یه تفسیر دیگه میده ظاهرا، حالا با یک چیزای دیگه. حالا 11 تا 14 تا قول بود دیگه در اونجا. 11 تا قول. خب آقای خویی هم از همین گروه مفصلین به این تفصیله. مرحوم آقای خویی قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه است، و بر این مبنا طبعا اشکال سوم این میشه، میگه آقا اینجا شما استصحاب میخواید بکنید چی؟ استصحاب موضوعی که نیست، استصحاب حکم تخییر از اون حالت سابقه به این حالت لاحقه است، استصحاب حکمیه است. استصحاب تخییر در تقلید مجتهد است از اون حالتی که ابتدای تقلید بود به این حالتی که نه یه مدتی تقلیدم کرده حالا میخواد بازم بگیم مخیرید شما. این استصحاب حکمی در شبهه حکمیه است و استصحاب در احکام حجت نیست. این فرمایش آقای خویه. حالا توضیحی هم اگر به اختصار بخوایم بدیم، این بحث خیلی دامنه داره، به اختصار اگر بخوایم توضیح بدیم باید بگیم که اونایی که قائل به این هستن که استصحاب در شبهات حکمیه و در احکام جاری نمیشه، استصحاب اصلا یه فرمولیست برای همین موضوعات، پاک بوده حالا نمیدونیم پاکیش باقی یا نه استصحاب بکن، نجس بوده نمیدونیم باقی یا نه استصحاب بکن، و چیزهایی از این قبیل موضوعات را استصحاب میکنیم و اما احکام استصحاب نمیشه. اونایی که میگن استصحاب در احکام حجت نیست، اینا دو سه تا دلیل اصلی دارند. یک دلیلش اینه که میگن ادله استصحاب و لا تنقض الیقین به شک و اینا اصلا منصرفه از احکامه. کسی که این ادله رو ببینه میبینه که همش مربوط موضوعاته، میگه که وضو داشتم حالا نمیدونم وضو از بین رفته و مبتلی آمده نیامده، میگه استصحاب اون طهارت بکن، بحث همه موضوعیه و در حکم احکام این ادله جاری نیست و انصراف داره. این یه دلیله. اما مثل آقای خویون ها به این دلیل خیلی چه ندارن، میگن نه دلیل لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، بلکه آقای خویون ها معتقده به یه تعارض همیشگی دوتا استصحاب در احکامه. حالا من فقط طرح موضوع میکنم، ادامهش اگه مفصل در جای دیگه باید بحث بشه. خیلی هم تو این دوره بعد از آقای خویی که اینو فرمودن، تو شاگردانشون و دیگران همه درگیر این بحث آقای خویی شدن. اون شبهی که به استدلال دومی که بر اساس اون آقای خویی میگه استصحاب در شبهات حکمیه و در احکام جاری نیست اینه، میگه همیشه استصحاب در حکم معارضه داره با یه استصحاب دیگری، همه جا اینجوره، نه اینکه ادله اطلاق نداره، نه ادله استصحاب اطلاق داره. لا تنقض الیقین به شک، هر جایی که یقین سابق شک لایق داری میگه لا تنقض الیقین به شک، اون رو باقی بدار، حکم به بقای متیقن بکن در ظرف شک. ولی حرف ایشون اینه که همیشه این استصحاب حکم مواجه با یه معارضه، اون معارضش هم اینطوریه. این عرض شود که نماز جمعه‌ای که در عصر حضور واجب بود الان در عصر غیبت مشکوکه که اون حکم باقیه یا باقی نیست. خب اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب در مرتبه همین خود حکمه که این حکم قبلا بوده، حالا شک داریم بگو باقیه، اما یه استصحاب دیگه هم داریم که بالای سر اینه و اون اینه که نمیدانیم که وقتی که خداوند حکم نماز جمعه را جعل کرد، جعل حکم نماز وجوب نماز را برای عصر حضور، یا اینکه جعل کرد برای مطلق عصر حضور و عصر غیبت. به عبارت دیگه شک داریم که جعل شد حکم برای عصر غیبت یا جعل حکم نشد، جعل وجوب برای عصر غیبت شد یا نشد. خب یه زمانی جعل نشده بوده، قبل از اینکه این شریعت بیاد حکمی جعل نشده بود برای وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. حالا که شریعت آمده ما میدانیم که برای زمان حضور جعل وجوب شده، اما برای زمان غیبت جعل وجوب شده یا نشده شک داریم. میگه استصحاب بکن عدم جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت که حالت سابقه داره قبل از اینکه شریعتی در عالم باشه، الانم بگو همون هست. ولذا ایشون میفرماند که استصحاب احکام همیشه معارض است به چی؟ استصحاب عدم جعل حکم در این ظرف شک. این حالت سابقه حکم را که بگیرید، بله این حکم در عصر حضور بود، الان هم میگیم استصحابش بکن، ولی به یه معنا از یه منظر دیگه نمیدانیم که اون حالتی که یه زمانی جعل حکم وجوب نماز جمعه برای عصر غیبت نشده بود، حالا نمیدانیم که اون جعل شده نشده، اینجا میگه استصحاب بکن که عدم جعل. این حالا اینجا هیچی حرف نزنید، برای اینکه این یه فرمول پیچیده ایست که باید بریم جای خودش بحث بکنیم. فقط خواستم من عرض بکنم خدمتون که شبهه مهمش اینه، ولی معذرت بگید. آید اگر این باشه که کلا ما با
فرض رشته استصحاب بزنیم به خاطر اینکه همیشه معارض بگه استصحاب عدم ازل است دیگه.
بله دیگه، برای همین زده دیگه، در احکام، در موضوعات این مشکل نیست، در موضوعات چیده جعلی و جعل شارو و تعبدی اونا نیست دیگه. میگه قبلا این نجس بود حالا نجسه، قبلا طاهر بود حالا طاهره، موضوع رو داره میگه. این فرمایش آقای خویه در اونجا. حالا اون وقت اون استصحاب آیا همتراز این معارضه یا بعضی گفتن حتی اون استصحاب عدم جعل مقدمه بر اینه؟ یعنی در احکام استصحاب حکم نمیشه کرد، بلکه همیشه استصحاب عدم جعل میکنیم، اون مقدمه بر عدم مجعوله. این عرض شود که شبهی که در اونجا هست. مطالب ببینید، این جواب سوم، اشکال سوم، اشکال مبنایی است. بله، اگر کسی قائل شد که استصحاب در شبهات حکمیه همیشه مواجه با یک معارضه، ولذا هیچ وقت کارایی نداره، مثل آقای خویی، اگه کسی اینو گفت، خب عرض شود که اینجا هم قائل نیست. اگرم کسی توانست این اشکال را به شکل حل بکنه در جای خودش، که حالا ما از قدیم به ذهنمون نتونستم که مراجعه کنم و الانم دقیق ریز یادم نیست، ولی من 20 سال قبل یه جوری اینو حل کرده بودیم، حالا یادم نیست که چجوری باید مراجعه کنم به اون یادداشت اونها، و با حل اون فکر میکردیم مثلا استصحاب جاریه. حالا همینجوری هم به ذهنم میاد یکی دوتا وجه برای حل مسئله، اما خب دیگه کار به فعلا کار به این مبنا نداریم. این هم اشکال سوم، اشکال هم مبناییه دیگه. بله، اگه کسی استصحاب در احکام قبول نداره، هیچ قبول نداره، اینجا هم قبول نداره، ولی ما قبول داریم اونایی که اینجا استصحاب تأخیر رو میگن مبنای شما رو قبول ندارن، اون اشکال رو رفع کردن و قائل به جریان استصحابن. این هم اشکال سوم. خب الان میترزی نگو. عرض که اشکال چهارم، پس این اشکال مبنایی شد، داریم ازش عبور میکنیم. ایشون میگه رو مبنای ما اینجا جاری نیست، مجیب هم میگه که نه، ما مبنای شما رو قبول نداریم، میگه استصحاب در احکام جاریه، اینجا هم جاری میشه. اشکال چهارم، طرح اشکال میکنیم، حالا تو جزئیاتش بعد. اشکال چهارم این است که نه، استصحاب تأخیر در اینجا مواجه با یه معارضه به طور خاص، نه اینکه در احکام به طور کلی. این استصحاب تأخیر برای این آقا در ادامه مواجه با یک تعارضه، به این شکل که از یک طرف شما حالت سابقه تأخیر بود، ابتدا که رسید به تقلید بین این مساوی ها مخیر بود، حالا که یکی از اینا را انتخاب کرده، عملم کرده، نمیدونه بازم تأخیر داره یا نه، میگه تأخیر باقی. ولی یه استصحاب دیگه اینجا وجود داره، و اون استصحاب اینه که این آقا بعد از این که تقلید کرد، برای او حجت فعلیه شد چی؟ قول این مجتهد معین دیگه، حجت معین برای او شد این شخص الفی که انتخاب کرده و ازش تقلید کرده. شو تقلید کردید شما از این آقا دیگه، یعنی شد این آقا براتون حجت. وقتی که ملتزم به او شدید دیگه شد این حجت. خب کی گفته که شما اون تأخیر رو استصحاب بکنید؟ بیاد استصحاب بکنید این حجیت فعلیه این شخص را، این آقا برای شما شد حجت. الان در ادامه که میخواید عدول بکنید، نمیدانید میشود به دیگری عدول کرد یا نکرد یا نمیشود. خب اینجا دو تا استصحاب داری، یکی استصحاب تأخیره، میگه من قبلا تأخیر رو داشتم، یکی استصحاب حجیت فعلیه است. حالا این یا معارضه یا اینکه این دومی مقدمه، برای اینکه این حجیت فعلیه در واقع دیگه مثلا میشه بگیم یه جوری نقض کرد اون حجیت تأخیریه را، و شما باید استصحاب بکنید حجیت فعلیه را. حالا یا اینا معارضن یا این دومی مقدمه، اینم حالا فکرش کنی تا یک شب. حالا بگو دیگه.